درس های اصول عقاید، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یه بحث منطقی رو پایان جلسه قبل با هم شروع کردیم. در منطق میان میگن که قبول یه مطلب یا رد یک مطلب، شکل منطقیش، ما شکل غیر منطقی که خیلی صورت ها داریم، یه چماق به دست ما بگیریم قبول میکنی یا نه، اگه نه ششم یکی از این دلیل قبیل تر که پیدا نمیشه، یا میگم بگو نه، اگر نه من با یه شمشیر گردن تونو میزنم. به قول سعدی، دلائل قوی باید و معنوی، نه رگهای گردن به حجت قوی. نه هر میزیم دو هیچ. ما میگم معیار منطقی قبول یا رد دیه مطلب. منطقیان میگن که پنج راه وجود داره. حالا شما اگر پنج راه رو میگید نه هدف چهار راهی، بگید ما یکیشو حذف کنیم بشه چهارت. اگر میگید نه راه ششمی هم هست، باش بیان بفرمایید راه ششم رو اضافه کنیم. ببینید اینا پیشبینی شده یا نه. یک، برهان. عالی ترین شکل اثبات یک مطلب یا رد منطقی مطلب. خب برهان یعنی چی؟ یه معنی تحت لفظی میکنیم، یعنی دلیل، استدلال آوردن، حجت را تمام کردن. باز یعنی چی؟ این که قرآن کریم میفرماد قل هاتوا برهانکم، دلیلتون بیارید، خیلی نکته است. یعنی شما یه مطلبی دارید، منم یه مطلبی دارم، دلیلتون بیارید. و تابع دلیل و منطق باشیم. این یعنی چی؟ برهان یعنی چی؟ میگن تو منطق باز اینو توضیح میده. میگن برهان اولا تقسیم میشه به برهان عینی و برهان لبی. هر کدوم معنی خودشو داره که باید باش الان آشنا بشیم. برهان عینی، برهان لبی. برهان عینی میگن اگر اولا اصل حالت برهانی رو بگم، بعد عینی و لبیشو خوب دقت کنید. شما وقتی میخواید یه مطلبی رو به یکی بقبولانید به شکل منطقی و برهانی، از مقدماتی استفاده میکنید که مقدمات هم برای خودتون، همون کسی که میخواد از شما قبول کنه، مقدمات قابل قبوله، یعنی منطق محتوا. احسن جلسه قبل‌تر گفتیم هم منطق محتوا باید تو نحوهی به کارگیری هم درست باشه، هم منطق صورت نحوهی دستبندی. برهان چیه؟ شما از یه مقدماتی برای اثبات اون مورد نظرتون استفاده میکنید که مقدمات برای طرفین قابل قبوله، محتوا قبوله، که عالی ترین مقدمات قابل قبول بدیهیات اولی است. لذا عالی ترین شکل برهان اینه که منجر بشه به بدیهیات، چون دیگه کسی نه. حالا کسی اومد بدیهیات اولیه رو رد کرد، قصه با اون نباید بحث کنید. یعنی او یه امر مسلم قطعی که همه قبول دارن قبول نداره، با این چی موقع حرف بزنیم؟ این بهتره که بگی سلام علیکم، همون تعبیر قرآنی کریم. منتهی یا اکتسابیاتی که خود اون اکتسابیات منتهی به مقدمات اولیه، بدیهیات اولیه شده. پس یک، مقدماتی را به کار میبریم که این مقدمات برای طرفین قابل قبوله. عنوان مثال، اگر بارها این مثال رو زدیم، بازم عرض میکنم به صورت کلی و حروفی، بعد رو مصادیقش. شما وقتی به یه طرف میگید آ مساوی ب، اینو قبول داره، حالا هرچی هست، آ مساوی ب. بعدم بهش میگید آقا این ب مساوی س، اینم میگه خب منم که قبول دارم، شما قبول دارید. میگه اینجا یه قدرتی در شما و در من هست، حکم میکند پس آ مساوی س. این الان برای همه قابل قبول یا کسی شک میکنه؟ اون قدرت رو عقله که گفتیم این حکم رو روا میداره. این شکل استدلال عقلی رو میگن برهان. مقدمات قابل قبول طرفینه، نحوه یا مقدمات کنار هم چیده میشه، منطق محتوا، منطق صورت که منتج به یه نتیجه خواهد شد. ولی حالا اگر یه وقت محتوا درسته، مثلا بنده میگم آ مساوی ب، یه محتوای دیگه هم دارم کاملا درسته، میگم مثلا فرض کنید د مساویه با مثلا x، اینو بذاریم کنار. خب این با هم دیگه چه نتیجه میده؟ هیچ. محتوا درسته، ولی نحوهی کنار هم قرار نگرفتی که منجر به اون نتیجهی که شما میخواید بگید. با یه شیعه و سنی بحثشون شد، شیعه استدلال میکرد، سنی گفت که حاضر مگه شما منطقیون نمیگید که منطق باید مقدماتی باشه که برهان باید مقدماتی باشه طرفین قبول داشته باشن؟ حالا این مقدمه من قبول داری که چیه؟ با ضربه یزره بزاره درستی غلط گفت؟ نه درسته. با پس حق با منه که مقدمه شما که قبول دارین، منم که قبول دارم. خب مقدمه ای که منتجه به نتیجه ای که طرفین قبول داریم، وگرنه خیلی حرفا رو هم شما قبول دارید هم من، ولی ربطی به اون نتیجه ای که ما میخوایم بگیریم اصلا نداره. از این جهت میگن در برهان مقدمات به گونه ای قابل قبول طرفین و به شکلی کنار هم قرار بگیرد که منتج به اون نتیجه بشه. این دو صورت داره. یک صورت از آثار یا بگیم از معلولها معلولات پی به مؤثر برده شود، یا بگیم از معلولات پی به علت برده شود. الان مثال میزن، این عقل میاد به صورت برهانی از آثار پی به مؤثر میبره. الان مثال میزن، شما مثلا وارد این اتاق شدید، بیرون اتاقم فرض کنید هوا زیر صفر بود، کاملا می‌لرزیدید از سرما، داخل اتاق شدید یا چشمتون حتی بسته است، یا حالا مثلا این حالت عادی رادیاتی بخاری چیزی به چشم نمیاد، اما وقتی وارد اتاق شدید همتون در می‌یابید، مقدمه حسی اینجا که خیلی گرمه که به حدی که میگید کتمو میکنم. خب شما بیرون که زیر صفر بود، اینجا که اونقدر گرمه که کتون کندید، پس یه مقدمه معلوم هم برای شما هم برای من که اینجا خیلی گرمه. مقدمه معلوم دیگر، این گرما مال هوا نیست چون بیرون سرد بود می‌لرزیدم. اینجا یه حکم دیگه ای از این اثر پی به مؤثر می‌برید، میگید اینجا که گرمه، گرما که اثره، اثر که بی مؤثر نمیشه، پس یک عاملی که گرمازاست باید توی اتاق وجود داشته باشه. این حکم عقل می‌کنه یا نه؟ میشه برهان، این میشه برهان علمی از آثار پی به مؤثر بردن. این که مثلا شما در آیه شریفه 53 سوره فصلت ذات اقدس الهی میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، این شکل برهان علمیه دیگه، آیات رو نشون میدیم تا از طریق آیات پی ببرید که خدا حقه، یعنی از آثار پی به مؤثر ببرید به صورت برهانی. این میشه برهان علمی. حالا چگونه؟ جزئیات. اما برهان علمی چیه؟ شما با همین مقدماتی که طرفین قبول دارن از علت پی به معلول یا از مؤثر پی به آثار میبرید. چطور میشه؟ این خیلی قوی‌تر و قشنگ‌تره که مخصوصاً تو بحث خداشناسی کار همه کس نیست، ولی انشالله توی این نظام بحثی ما باید به اونجا برسونیم، هم براهین علمی مطرح میشه هم براهین علمی. حالا عرض میکنم مثال بزنم، در همین مثالی که الان بنده توی این کلاس گفتم، بیرون زیر صفر، داخل اتاق گرماست، به حدی که شما کدتونو میکنید میگید گرما هست، این هستی یک اثر است. اثر مؤثر میخواهد، مؤثر باید سنخیت با این اثر داشته باشد، یعنی سرمازا نیست پس باید گرمازا باشد. حالا یا شوفاژ، یا مثلا فرض کنید بازدم زیاد جمعیت، یا بخاری، یا آتشه، یه چیزی باید باشه که اینجا رو گرم کرده. این شو برهان علمی. در برهان علمی شما بیرون واستادید زیر صفر میلرزید، داخلم نیومدید، یه بخاری اینجا کار گذاشتن، از پشت شیشه دارید نگاه میکنید، از اون شیشه یه بخاری همینجوری مثل شعله داره زبانه میکشه، میگید این اتاق گرم است یا گرم خواهد شد. شما اثر رو که حس نکردید، مؤثر رو شناختید، میگید چون مؤثر هست عقلا باید از این مؤثر این اثر بروز بکنه. اینو میگن برهان علمی. جالبه که قرآن کریم در همون آیه ادامش قرآن لمی رو هم فرموده، سنوری هم آیات نافل آفا و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، اولم یک به ربک انه علا کل شیء شهید، خدا کافی نیست که خودش خودشو نشون بده، نیازی به این آثار طاعون رو نشون بده. دعای عرفه، بکر عرفتو کرد و انت دلال تنیده، با تو تو رو شناختم، با خودت خودت شناختم و تو منو دلالت کردی به سوی خودت. یا اون عبارت تو دعای عرفه، حالا اینا تو کارایی بعدش تو برهانا برسیم، ببینید داره چه لذتی میبره با اون فهم این دعاها رو بخونه. یه بنده خدا یه جایی بودم داشت پشت میداد به فلاسفه و عرفا، میگفت توحید اینا هیچی، بیاد از زیارت جامعه توحید یاد بگیرید. گفتم شما اگر واقعا، یعنی گفتم که نه دارم اینجا اینجوری میگم، اگر شما مثلا بیاید واقعا تو زیارت جامعه مبنای توحید یا مبنای امام شناسی رو منهای فلسفه و عرفان برای من معنی کنید. من اساتیدی داشتم که دست همه شون رو میبوسیدم، برای همه شون هم طلب و مغفرت میکنم، بعضی هاشون فیلسوف عارف بودن، بعضی هاشون مخالف فلسفه و عرفان. خدای من شاهده برای من اتفاق افتاد، دو سه فراز از زیارت جامعه رو تو محضر این بزرگواران مطرح کردم. جوابی که از این بزرگواران شنیدم، مثلا خلقکم الله انوارا و جعلکم به عرشهی محتقی، کسانی که فلسفه نخونده بودن و عرفان نخونده بودن یا قاطع به من گفتن ما این رو نمیفهمیم، یا یه مطالبی گفتن در حد ترجمه ما، ولی خدا رحمت کنه یه استاد عرفان تا مطرح کردم دیدم به خدا میدونه دارم قسم میخورم به پهنای صورت اشک از چشماش جاری شد، اشک میریخت. بعد گفت حالا گوش کن، چندین جلسه یک ساعتی راجع به همین یک عبارت، خلقکم الله انوارا یعنی چی و جعلکم به عرشهی مهدقین یعنی چی، طبق قاعده نظام اشرف، طبق قاعده سنفیت، طبق قاعده چی، اینا رو اگر بخوایم بفهمیم خب باید بریم دنبال حرفا، اگر نخواییم بفهمیم ترجمه میکنیم برای اوی بحثیه. وقتی شما تو زیارت دعای عرفه از امام حسین علیه السلام میخونید که امن الغیر من از ظهور ما لیس لک، آیا غیر از تو یعنی چی؟ یعنی ممکن اون وجودات یعنی آثار ظهوری دارن که تو نداری؟ تا اونها واسطه بشن که به وسیله اونها تو رو بشناسن؟ امیت اینون ان لا یرا، کور باد اون چشمی که تو رو نمیبینه، تو که آشکارتر از هر چیزی. اما چرا بعد میگه امرت، خدای دعای عرفه است دیگه، امر کردی رجوع به آثار کنم، سنوری حمایات نفس سراغ آثار میره. تو دعای سبا سبا میکنید دیگه، یا من دلل علا ذاتهی به ذاته، این میشه قرآن لمی، خودش خودشو نشون میده و از خودش. حالا چجوری گفته دیگه، حدیث گفته دل ذات، یعنی دل ذاتی به ذات دیگه. اون آقا داشت بالا منبر، خدا میدونه، خودم میشنیدم، شهد الله انه لا اله الا هو، یعنی خدا گفته غیر از من خدایی نیست. خیلی قویه این استدلال، شهد الله انه لا اله الا هو، این خودش یه بحث عمیق برهان صدیقینه. حالا یه کمی با هم کار میکنیم بعد ببینید این که به این راحتی فوش میدیم جواب خدا رو باید چی بدیم، واقعا جواب خدا رو باید چی بدیم. که گفت تا دل مرد خدا نامد به در، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. مردم خدایی که یک عمر خون دل خوردن، زحمت کشیدن، درس خوندن، استاد دیدن، مبارزه با هوای نفس کردن، همه فحشا و تهمت ها رو به جان حاضر شدن بخرن تا خداوند این افاضات رو به اونها صورت بده، بعد مومی رو میگه همش رو دیگونه بودن، بلش کن، مزخرف میگفتن و فلان بودن. این بحث بسیار قشنگه. خب یکیش برهان، برهان جان
این
بله بله الان خواستم بگم اینی میگم از این، اگر اینه پس این میشه، اگر اینه پس این میشه. تمام دوستانی که توحید مفضل خوندن همش برهانه اینی، همش برهانه اینی. مثلا وقتی خیلی بیان روشن است، چرا؟ چون عموم اینی رو بیشتر از درمی میفهمن، لمی سخت. لذا اونا کلمه ناسلاغت رو عقوله بیشتر اندی به کار بودن. خود قرآن اکثریتش برهان اندیه، حالا عرض میکنم، ولی لمی هم داره. لذا وقتی امام صادق علیه السلام تو تورید مفضل به طرف میبرماید شما یه جای پای شتر رو دیدی، عقل حکم می کند که شتر از اینجا رد شده است، یعنی از آثار پی به محصر برده. بیم چی برهان؟ اگه اینه پس اونه. لمی، لم هر چیز ما تو فارسی هم به کار میبریم، یعنی اون حقیقتش اگر این باشد میشه اون لمش، اون حقیقتش غیر از این حکم کنه. من فقط با یه اشاره میگم از یکی از اساتید ما در نگاه لمی به هستی خود دقت کنید. میگه شما وقتی موجود رو نگاه میکنید، بعد بحث میکنم الان استدلال نیست، فقط اشاره است. شما موجود رو نگاه میکنید، سنگ، چوب، درخت، آسمان، زمین، من، شما، شجر، حجر، همه، بقر، هرچی هست، اینا چی هست؟ موجودن. تا وجود نباشه موجود معنای پیدا نمیکنه. خب موجود از وجوده، از که حرفه، هرچی هست و نیستیه وجود. تا وجود نباشه از وجود که معنا نداره، پس باید وجود باشه تا موجود معنا پیدا کنه. این سبک برهان لمیه. ولی در برهان امنی چی میگه؟ میگه چون این همه موجودات هستن، این موجودات هم ممکنن بی دلیل نمیتونه باشه، دلیلش هم دور و تسلسل پیش میاد، پس باید واجب باشه. ولی او وقتی با اون نگاه از بالا نگاه میکنه، میگه اصلا شما همین قدری که گفتی موجود و قبول دارم، موجود که از وجوده، ازم که حرف معنا نداره، حقیقت وجود چیه؟ حالا میرسیم انشاءالله. خب پس برهان امنی و لمی وجه تسمیهش هم که اجمالا عرض کردم، این یه سبک برهانیه که عالی ترین شکل در استدلال منطقی. جان
این حصر عقلیه که برهان و امنی و لمی
کردیم. بسیار پس کنم در منطق تو بخش صناعات خمس یا این پنجتایی که الان داریم با هم بحث میکنیم، من درس کردم اگه تونستی چهار تا بکنی چهار تا بکنی، اگه تونستی چه، برای همین گفتم. اونا میگن ما تا کنون بر مبنای تفحص عقلی غیر از این ندید. حالا اگر کسی منکره باش بیاد ارائه بده، ظاهرا غیر از این هم نباشه. خب بله،
شما
هم پنج ساله
داشتن این خود برهان نه پنجتاها.
بله.
مثلا فرض کنیم این حالا ایسا خیلی ساده بگیم، مثلا من دانشجو هستم، دانشجو باید درس بخونم، بعد چه این مثال داد این امنی مثلا.
نه آخه ببین اگه برهان بگید، شما الان این موعظه اخلاقی گفتید، برهان نه.
حالا یه حالا مثلا ای مثلا
اگر برهانه یکی از این دو تاست، حالا رو کاغذ بیارید.
این مثلا ای مساوی بی.
نه همین، اگر آ مساوی ب، این آ مساوی ب، شما این چون من کلی گفتم باید بیاید ببینیم تو آثار داریم میگیم یا توی مؤثر داریم میگیم. اگر آ مساوی ب، مثلا اینجوری میگید که انسان ممکن الوجود است، شما دارید رو اثر فکر میکنید، ممکن الوجود بی واجب الوجود نمیشود، پس انسان بی واجب الوجود نمیشود، این شد برهان.
این مثال همه مثاله که اثبات وجود خدا به یه
سرش نه یا گرما رو مثال زدم، اتاق گرم است، گرما بی منبع گرما نمی شود، پس اتاق بی منبع گرما نمی شود. اونو خدا گفتم، اینم گرمای اتاق گفتم. هر مقدر یا شما یا می خواهید بگید منبع گرمازا تو اتاق هست، منبع گرمازا گرما خواهد داشت، پس اتاق گرما خواهد داشت.
یعنی مثلا بحث آثار و مؤثر نباشه، خارج از آثار و مؤثر باشه.
مثال بزن. همینه دیگه. یا دارید از چون بالاخره یا مؤثره یا اثر دیگه، یا وجود یا آثار وجود، غیر از این نمیشه. خب دومین طریقه‌ای که برای اثباتی یا مطلب میخواید مطرح کنید جدل. جدل منطقی با مجادله‌ای که در روایات داریم دو تاست، این اشتباه نکنید. چون بعضی وقتا دقت بفرمایید، بعضی وقتا افراد بعضی اصطلاحات یک مکتب رو وارد نیستن، زود علم تکفیر رو به دست میگیرن. مثلا در همین برهان که الان گفتیم، عالی ترین شکل برهان که همون شکل اوله بهش میگن قیاس، همین که شما میگید آ مساوی ب، ب مساوی س، پس آ، اینو میگن قیاس منطقی. در روایات داریم که اول من قاس ابلیس شیطان، اولی کسی که قیاس کرد ابلیسه، چون به خدا گفت که من از او بالاترم. بعد من توی کتابای مکتب تفکیک فراوان دیدم اصرار دارن برای این که چون فلاسفه به قیاس تکیه میکنن، چون عالی ترین شکل برهانه، شکل اول برهان هم که قیاسه و قیاس هم که روایات ما گفته کار ابلیسه، پس فلاسفه کارشون کار شیطانیه، پس برهان غلطه. بگیم بسیار شما در من که قیاس دارید، استقرا دارید و تمثیل، اونم باز تقسیم میشه. قیاس همین شکل برهانی که الان گفتم، استقرا که ما میدونیم، لذا میگیم استقرا تام معمولا نداریم میگه، لذا استقرا مفید یقین نیست. مثلا فرض کنید شما میگید ما تا کنون هرچه فلز پیدا کردیم تو گرما ذوب شده، پس حکم کنیم فلزات تو گرما ذوب میشن. منطقی میگه این استقراه، استقراه تام هم که نکردیم، شاید یه فلزی در یه گوشه دنیا باشه که گرمام ذوب نشه، تا زمانی که نقضش پیدا نشده این قانون قبوله، ولی احتمال نقض داره. اما در برهان چی؟ در برهان احتمال نقض نداره، نمیتونید نقض کنید. خب شما اگر استقراه را که شکل تامش نیست و خیلی هم قابل تکیه نیست، منطقی هم سعی میکنه استقرایی بحث نکنه، یعنی تمثیل. تمثیل چیه؟ تمثیل همونیست که در فقه بهش میگن قیاس، یعنی حکم یه چیزی رو مقایسه کنی با یه چیزی دیگه بهش سرایت بدی، بگه حق نداری، این قیاس غلطه. شما الان اگر یه موردی رو دیدی، چه دلیل داره جو مورد دیگر هم این حکم رو میتونی سرایت بدی، از این جزئی به جزئی دیگه میخوای سرایت بدی. اینو در اصطلاح فقهی میگن قیاس، در اصطلاح منطق میگن تمثیل. پس قیاسی که فقه جایز نمیدونه تمثیل منطقیه، این لفظ فقط مشترکه، پس اینو نباید با هم دیگه اشتباه بگیریم. این همین در اینجا که الان دارم عرض میکنم تو بحث جدله، ما تو روایات داریم که اهل جدل و مجادله نباشیم، بله درست هم هست، دستور اخلاقی هم هست، و اینکه تو روایات خیلی تاکید شده منظور چیه جدل؟ این آدم لجبازی میکنه یه مطلبی رو هی میخواد با طرف کلکل کنه، ولو شیطنت هم میکنه تا یه جوری طرف رو ساکت کنه، این غلط منطقی با این اصلا قبول نداره. اینو جدلی که منطقی میگه چیه؟ خوب دقت کنید، میگه از مقدماتی تو برهان چی بود؟ مقدماتی که طرفین قبول دارن. در جدل از مقدماتی که شما قبول نداری طرفت قبول داره، ولی از قبول طرف استفاده میکنی او را ساکت میکنی، اینه میگن جدل منطقی، حتی اگه اشتباه باشه. منتها شکل درست شده عرض میکنم، باز درسترش هم داریم. مثلا فرض کنید شما الان با یه مارکسیست دارید بحث میکنید، یه بحثی رو مارکسیست قبول داره، شما اصلا قبول ندارید، همون مقدمه قرار میدید، نتیجه میگیرید، او مجبوره چی بشه؟ ولی خب برای شما که قابل قبول نبود، اگه قابل قبول بود که میشد برهان، اگه درست بود که شما قبول داشتید میشد برهان، شما قبول ندارید ولی از قبول او استفاده میکنید. منتها منطقی میگه از جدل منطقی باید شکلی استفاده کنی که به برهان بیانجامه، اون عالی میشه، مثل کاری که حضرت ابراهیم کرده. حضرت ابراهیم قبول نداشتن این بت‌ها خداست یا این ستاره خداست یا این ماه خداست، ولی اونا قبول داشتن، قبول اونا رو گرفت، اونا رو قانع کنه، وهذا ربی، این جدل منطقیه، باش این خدا، ولی این که افول میکنه که اگه خداست که نباید افول کنه، یعنی از جدل منطقی به برهان منطقی رسید. پس اگر شما مقدماتی را که مورد قبول خودتون نیست طرف قبول داره، از قبول طرف میگیرید تا طرف رو ساکت کنید، این برهان نیست، این جدله. ولی اگر به شکلی آمد که مقدمات برای طرف این قابل قبول بود، این میشه باز برهان. مغالطه. بله.
اثبات حقانیت شیعه از منابع سنی هم
احسن. چی بود سوال رو؟ بله خوب شد سوال کردیم. اگر مطلبی رو از مقدمات کتب اهل سنت شما به کار میبرید که مطلب شیعه رو اثبات کنید که اون مطلب خودتون قبول ندارید. این میشه جدل. ولی شما قبول دارید. منتها چون طرف مقدمه شما رو قبول نداره از مقدمه خودش. مثلا ما در تمام کتبمون داریم که پیغمبر فرمود من کنت مولا فاضل علی مولا. او حرف ما رو قبول نداره، میگه کتاب شما رو قبول ندارم. میگم باشه، از کتاب شما میگم. منتها بنده توی اینجور بحثا معمولا اینجوری مطرح میکنم، میگم برای اینکه بحث تحقیقی قوی تر بشه، منابعی که فقط شیعه گفته میذاریم کنار، منابعی که فقط سنی گفته میذاریم کنار، منابعی که مشترک گفتن بیاریم وسط، میشه برهان. میگه این هم شما گفتی هم ما گفتیم. خب اگه اون گفته شده پس نتیجه این میشه دیگه. با چیکار کنیم؟ یکی آقا من در میرم. بسیار خب، مغالطه، مقدمات هیچ یک از طرفین قبول ندارن. خیلی عجیب شد. مقدمات رو هیچ یک از طرفین قبول ندارن، ولی مقدمه میچینن به نتیجه برسن. این هم باز دو شکل. اگر به نتیجه به شکل برهان در بیاد عالیه. یعنی شما همونطوری که با جدل یک کاری میکنید تا به برهان برسید، با مغالطه یک کاری میکنید تا به برهان برسید. این خوبه. الان نمونهش رو عرض میکنم مثل چی. ولی اگر نه، مغالطه به برهان نینجامه، این همون مغلطه، غلط اندازه، به درد منطقی نمیخوره، منطقه هم قبولش نداره. به چه شکل میشه؟ مثلا با ما نمونه میگم، در زمان امام رضا علیه السلام ما داریم عده‌ای از سران نصارا در خراسان خدمت امام رضا علیه السلام رسیدن و حضرت عرض کردن که آقا میخوام مثلا بحث بکنیم راجع به حضرت عیسی. اونا قائل بودن حضرت عیسی خداست. امام رضا علیه السلام خود رو قبول ندارن. از راه مغالطه منطقی وارد شدن، نشون میده طرف از اول خیلی برهانی نیست. رضا اینا رو از راه مغالطه کشوندن به برهان. حضرت فرمودن حضرت عیسی خیلی مزایا داشت، ولی حیف که خدا را عبادت نمیکرد. ببخشید، حیف که عبادت نمیکرد. امام رضا این حرف رو قبول ندارن. اونا هم قبول نداشتن. سخت براشفتن. گفتن از شما بعیده. این چطور شما یه همچه حرفی میزنید؟ شما رو که عالم آل رسول میدونن. فرمودن خب پس حرف من درست نیست؟ گفتن نه. فرمودن پس ایشون عبادت میکردن؟ گفتن بله. فرمود بنده عبادت میکنه یا خدا؟ یعنی مقدمه مورد قبول طرفه از مغالطه کشوندن به برهان. حضرت قانع کردن که بگید عبادت میکنه، خب بنده عبادت میکنه یا خدا؟ من ساکت شده. این مغالطه منطقیه. خدا رحمت کنه مرحوم حائری رو، ایشون استاد ما بودن، میفرمودن که هنر منطقی اینه که بین مغالطه و جدل و برهان بتونه فرق بگذاره و بتونه از مغالطه و جدل به برهان برسه. این واقعا خیلی ارزشه. وگرنه بسیاری از این براهینی که افراد ارائه میکنن مغلط است، واقعا برهان نیست. اما برهان بخواد بشه، تأکید میکنم، چه برهان علمی چه علمی، مقدمات باید برای طرفین قابل قبول باشه. حالا من انشاءالله تو آیات و روایات بهتون نشون میدم چقدر برهان به کار رفته، چقدر سبک برهان برهانیست. و ما حیفه که بخوایم نعوذ بالله عظمت قرآن رو که مبناش برهات و برهان نکن بیاریم پایین. مثلا خب پس سومی مغالطه است که اگر به شکل برهان نینجامه منطقی کاری نداره، جدن به شکل برهان نینجامه منطقی کاری نداره. چهارمی شعر. اینو مخصوصا من دلم بخواد یک کمی مکس بیشتری بکنید. معمولا تو بحث شعر به معنای منطقی با شعر به معنای ادبیاتی که رواج داره اشتباه میگیرن. مثلا روایت داریم شب و جمعه شعر نخونید، مکروه. یا در قرآن داریم راجع به شعرا از شعرا قاهون. میگن خب پس شعر که بده، شما چرا شعر میکنید؟ خب اگر به این معنی باشه، ما اشعار منسوب به ائمه علیهم السلام داریم یا نداریم؟ یعنی اونا نعوذ بالله با اون مقام عصمت میان چیزی که توش جنبه حتی اکراهی باشه که میگن اینها قاهون مثلا توی این زمینه ها چه میکنن، اونا میان شعر بگن؟ نه، شعر در منطق و اون شعر در ادبیات دو معنی داره. ما یه سخن منظوم داریم، یه شعر. خود دقت کن جانم، حالا عرض میکنم شعر خطابه یا خطابه شعر، فرقی نمی کنه حالا شمارشش. نه نه، دوتاست. پنجمی. حالا من اینو چهار گفتم، اونو پنج میگم. اگه بخواید چهار خطابه بگید، پنجشی اونم اشکالی نداره. حالا عرض میکنم. ببینید این نکته رو دقت کنید. ما یه سخن منظوم داریم، یه شعر. شعر در اصطلاح ادبیات که منطقم این رو به کار میبره چیه؟ متکیه بر موهومات و خیال پردازی های غیر واقعی. هرچه شاعر قدرت خیال پردازیش بیشتر باشه، بیشتر شاعره. خیالیه، موهوماته. کاهو میتونه کوه بکنه، کوه میتونه کاه بکنه، تحریک احساسات بکنه. با این مثلا کیفیت تحریک سخن یه مطلبی رو برای افراد یه جوری جلوه بده. این نوعی شعبده بازیه در واقع. منطق باید مخالفه. بیگه این اصلا هیچ کارایی نداره. چون شما دارید الان یه مطلب رو با زیبا کردن سخن و با موهومات و خیالات به خورد مردم میدید. در واقع دارید شستشوی مرزی میکنید. این شعر ائمه هیچ وقت اینجوری نمیفرمایند. تو فرمایشاتشون نیست. اما سخن منظوم یعنی وزن داره، قافیه داره. بله اینو داریم. لذا ما اونایی که به ائمه نسبت میدیم اشتباه هم میگیم اشعار منسوب به ائمه، باید بگیم سخنان منظوم ائمه، سخنانی که وضع داره، قافیه داره، خیال پردازی نیست. نوعی شعبده بازی که تحریک احساسات کنه شما، نه واقعیت رو با سخن من، نه. به همین جهت مثلا کتاب حکمت ملا هادی سبزواری رو میگن منظومه حاجی ملا هادی، منظومه یعنی یک دوره فلسفه رو ایشون در قالب سخنان منظم بیان کرده. اینم که میگن مکروهه، یعنی اینا که خیالات رو تو عالمای مثلا چنین و چنان پیش، اینا رو نگید. ولی اگر تو وادی سخن همون جوری که شما یه وقت ادیبانه سخن میگید، همین مطالب رو در قالب یک سخن ادیبانه زیبا، یه وقت عبارات و معمولیه، یه وقت این سخن رو در قالب منظوم میگید، خب یه کمی دشوارتره و قشنگتر هم میشه. شعری که در منطق میگن یعنی مطالب خیالی، تکیه بر اوهام، لذا قابل پذیرش نیست.
ولی اونم منظومه.
بله بله منظومه، وزن داره، لذا شعر باید وزن داشته باشه، قافیه داشته باشه. مگر شعر نو که من دوستان ادیب اینجا هستن جسارت نمی کنم، من نمیفهمم. چون یه وقت شما شعر میخونید حافظ الله اکبر که چه داره میکنه، یه وقتی هم اینو چون من بارها گفتم مجلش پیش من موجوده، حرف نمیزنم، مال ماهنامه خراسان بود، برنده شعر نوش اینه: سربازا آمدن کاسه به دست برای آش آه آش آسیب زمینی آپیاز. این برنده شده. ممکنه واقعا معنای داشته باشه، من نمیفهمم. من واقعا میگم نمیدونم، من نمیفهمم. حالا اونایی که میفهمن معنی کدم. البته شعر نو هم باز میتونه تو یک قالب یه ضابطه قرار بگیره، اونم در جای خودش وضعیت ما وارد مقولات که نمیفهمیم نشیم، مزار کرده واقعا، شاید من در نیست میخوام مزار نظر کنم. اما به هر حال نظم داره، وزن داره، قافیه داره. بله منتها این نظم و وزن و قافیه گاهی شما مثلا اگر از این جهت بخواید دیوان حافظ رو نگاه کنید، نباید بگید شعر، باید بگید منظوم. یک دنیا مطلب داره. مبسنبی هم همینطوره، سعدی هم همینطوره. منطقه یه وقت هست حالا توی یک عالمای خیالی و مثلا حتی شعرهایی که ممکنه با این شعر افراد رو تحریک بکنن به گناه، میشه یا نمیشه؟ لذا بعضی از این خواننده ها بعضی اشعارشون قطعا خوندنشون حرامه، چون این شعر رو طرف میشنوه جز تحریک نسبت به مسائل شهوانی چیزی که توش نیست. این هم چه شعر؟ این نظم داره، ولی نظمی که سخن منظومه با معنا بگیم نیست شعر. لذا این تحریک میکنه، هیجانی میشه، ممکنه دست به یه کاری هم بزنه، بعد که متوجه بشه پشیمان هم بشه حتی، چون این هیجان وادارش کرد بالاخره با این شعر طرف رو قبولون که اینو بپذیره. اما با تحریک احساسات و هیجان منطق میگه این غلطه. خطابه جان از نظر فقهی که میدونید اگر رمان تو خیال پردازی ببره و از واقعیات دور کنه اشکال شرعی داره. بله در فقهی رو میگن. و همین جهته که اصلا میگن شما باید سعی کنید در زندگی با واقعیت ها مواجه بشه. مولوی دست میندازه میگه با خیالی جنگ شان و صلحشان، با خیالی و در رابطه با یه قضیه این شعر رو میگه، میگه یکی از این جوجه درویشا که ادا اطفار میدونید که در عرفان یه بحثی داره، من برخورد کردم با چند تا از این جوانهایی که گرفتار عرفان مجازی شده بودن، آخه درد اینه دیگه، حق یکی بیشتر نیست، باطل ماشاءالله چشم نخوره انشاءالله، هی فراوانه. آقا ما یه حرفی داریم غیر از خدا همه خیال است، درست؟ خدا عرفانی درست، اما این خیال است به چه معنی؟ طرف اومده بود با خود من بحث میکرد، میگم اگه عرفان نمیگه غیر از خدا همه خیاله، پس این که این گناهه یا واجبه یا حرامه خیاله، بیقید بشه. گفتم اگه اینجوریه من از این وارد شدم. آقا شما گرسنت خیال غذا نخور، چرا میگی واقعیت؟ الان گرسنتون اینجا یه ظرف غذا گذاشتیم، یه ظرف، یه بار من تو تلویزیون دیدم غذای ژاپنیا سالاد حشرات، دیدین شما یا نه؟ واقعا من تعجب کردم، انواع حشرات ریخته بود توی یه ظرفی، این مقدار سس هم روشید، میدی هم میخوام. حالا ما یه ظرف هم از این سالات حشرات بذاریم جلوی آقای خیالی، همش خیال فرق نمی کنه. حالا نمارسم یه چیزای دیگه، میل بکنم. چرا فرق میذاره؟ اینا مولوی میگه که همین بازیگرا نشسته بود توی مثلا اتاق خودش، کسی یه ظرف روغن براش بود، این روغن رو گذاشت رو تاقچه و رفت تو عالم اپرون. خب این روغنه رو ما میفروشیم، یه بزغاله میخریم، بزغاله ما میزد میشه دو تا و دوتا میشه چهار تا و هشت تا و شانزده تا و سی و دو تا و شست و چهار تا و یه گله و چوپان میگیرم و من سرمایه‌دار میشم و فلان. همجوری تو فکر بود و راستی اگه این چوپان من بخواد شیطنت کنه، این بزای من و گله من رو اذیت بکنه، این چون دستی رو میزنم تو سرش. همجوری تکنداد خورد به کاسه شکست رو غنا ریخت. و با خیالی جنگشان و صورتشان، با خیالی نامشان و ننگشان. اینجا وقت مسخره میکنیم. ما با واقعیت ها سر و کار داریم، باید روی این بحث کنیم. کتاب عظیم و واقعا مشهور و قدر اصول فلسفه و روش رئالیسم مرموز علامه طباطبایی شهر استاد متحری است، مبناش همینه دیگه، اصول فلسفه و روش رئالیسم. ما تو دنیای فلسفه بحثی دارم، میگن انسان ها بعضی ها ایدئالیست هم، بعضی ها رئالیست. رئالیست ها واقعیتگرا، مثلا الان بنده میگم این ماژیک واقعیت دست منه که باش میتونم بنویسم، این انگشتر دست من یه واقعیتیه که شما میتونید روش حکم بکنید. اما الان بنده مثلا ایدئالیست، ذهنگرایانه خیالی، مثلا من بگم الان رومیز من یه سماوره، یه قوریه، بساط بزم میگه ما رزمی نیستیم، بزمی هستیم، سماور داره غرغر میکنه، چایه نمیدونم معطر درجه یک فلان الان دم کشیده، استکان نمیدونم از اون کمرباریک های قدیمیه، نمیدونم شاعرانم کنارشه، همین به خیال نباتم دیگه. ببینید تا شعرها تا به کجا رفت، ما بیش از این ذهن ما نقابش نرسیده بود. بله خب ببینید این همه خیاله، این میشه ایدئالیست. ماتریالیست ها اوج حملات کمونیستی توی 70-80 سال قبل و خیلی تفکرش تو دنیای اسلام و مخصوصا تو ایران، دکتر طری ارانی ها و کیانوری ها و اینایی که جزوات و مقالات و نوشته ها میدادن و واقعا داشتن جوان ها رو منحرف میکردن، کمونیست میکردن، مبنای حرفشون چی بود؟ متر ماده رئال، واقعیت، میز واقعیت، شما اینجا نشستید واقعیت، آسمان و زمین واقعیت، خدا خیاله، فرشته خیاله، روح خیاله. پس مذهبی ها ایدئالیستن، ذهنگرای خیالیه، ما ماتریالیست ها رئالیستیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی اینا چه حقی به گردن مسلمان ها بود؟ شیعه ها و بشریت دارن، فوش خور، تهمت و شنید، همه فشارها رو به جان خرید، گفت باید کلاس بذارم تو قم، یه عده طلبه قوی رو جمع کنم، تربیت کنم که اصلا رئالیست‌ترین رئالیست‌ها خداشناسانن، چون واقعیت واقعی فقط خداست. لذا 5 جلد کتاب شد و این خاطره رو من توی کلاس رو گفتم، ما حدود چند سال قبل که این کلاس رو کتاب رو شروع کردیم به تدریس تو همین جلسات که بعضیا تمام دورش رو الحمدلله بودن، چند سال هم طول کشید از جلد اول تا جلد پنجم رو تمام کردیم. جلد اول رو که من شروع کردم یه هفته، همون هفته اول، یکی از دوستان من که تو دانشگاه بهشتی فلسفه درس میده از بستگان ما هست، منو دید گفت فلانی من دیشب خواب دیدم یه مجلسی بود، عده‌ای از علما بودن، مرحوم مطهری هم بودن، تنها کتشنواری شما بودید و مرحوم مطهری تو شما وارد شدی به شما گفت تو به خدا این کار نیمه کاره ول نکنی، این کار شروع کردی تمام کن. به من گفت شما چه کاری شروع کردی؟ من گریم گره گفتم من این هفته درس اصول فلسفه رو شروع کردم، لذا به هر قیمتی بود پنجل رو تمام کردیم الحمدلله بحث شد. اصلا بحثی که مرحوم علامه اونجا داره همینه، اصول فلسفه و روش رئالیسم، یعنی ما داریم اثبات میکنیم رئال واقعی خداست، ما رئالیستیم، شما ایدئالیستید که به اموری که خیاله واقعیت پنداشتید. کالا اینو انشاءالله بحثشو در ادامه میاریم. خب پس شعر بحث ببینید شعر از نظر منطقی دارم میگم، ممکنه شما دیوان یه شاعر رو نگاه کنید خیلی جاهاش منظوم باشه، خیلی جاهاش هم شعر باشه به معنی منطقی، یعنی حتی یه اصطلاحی دارن در خود شعرها توی ادبیات میگن برجسته ترین شاعر دروغگو ترینشه، افضلهم اکذبهم، معروفه. یعنی چی؟ افضلهم برجسته ترین شاعر اکذبهم، یعنی بنابر واقعیت نیست، خیاله. چشمان به زیر ابرو آنسان نشسته گویی آهو به زیر تیغ جلاد رفته باشه، میخواد چشم معشوق رو وصف کنه چون آهو چشمش زیباست، زیر تیغ جلاد هم رفته باشه حالت معصومانه گرفته، حالا داره وصف میکنه چشمان به زیر ابرو آنسان نشسته گویی آهو به زیر تیغ جلاد رفته باشه. از این شعر بخونم؟ آره. حالا چی؟ سمم مازا به قول طلبا، سمم مازا مثلا، اما یه وقت میاد میگه یه شعری امروز برای یه چیز خوندم ببینید چی از قشنگه، منطقه میترسم تکفیرم کنید. خب حالا اونی که میگه فردوسی ته جهنمه، والا این از کجا خبر آورده در جهنم و دیده فردوسی اونجاست؟ نه اون من نظر نمیدم، ولی فردوسی اشکان شکیمانه است، حماسیه. وقتی فردوسی میگه به جان به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، این اوج حکمته. حالا یه جاهایی هم برای خیال پردازی هم دار، نمیگیم نداره، ولی حکیم میگن چون اشعار حکیمانه خیلی داره. بله این مرحوم الله احمد نراقی دیوانی داره به نام تاودیس، شنیدین دیگه، قبلا هم گفتم، میگه تا مغ بچگان مقیم دیرم در دیر مغان مرا مقام است یا مقام است. آن آیه که منع عشق دارد واعظ بنما به من کدام است، وان می که به دوست ره نماید آخر به کدام دین حرام است. گفتیم بسی ز عشق و گفتیم این قصه هنوز ناتمام است. این هم شعره دیگه، ولی شعره به این معنی چقدر معنا توش خوابیده. این شراب یعنی چی؟ حرام بودن و نبودن یعنی چی؟ ببینید وان می که به دوست ره نماید، می که شما رو به دوست برسونه، و سقاف هم رب و هم شرابن تهورا، آخر به کدام دین حرام است. شما اگر میگید مثلا یه وقت معنا داره، شما یه بیت شعر رو میارید کلی باید روش بحث بکنید، یه وقت عرض کردم یه چیزای وصفی کنه، بعضی از اینا رو اجازه بدید من نخونم که آدم خندش میگیره که من با این رو هم حفظ کردم برای یه جایی که بخواییم بخندیم مثلا بیان بکنیم. نه حالا بگذاریم خطابه رو هم بگیم رد بشیم. جانم شما میتونید با تحریک احساسات خیالی افراد رو تحریک کنید، تحریک به باطن. مثال زدم اون خواننده علاوه تحت تاثیر قرار میده، ولی این تحت تاثیر غلطه. شما با تحت تاثیر غلط قرار دادن که ما منطقی نیست، ولی میتونه الان جوری افراد رو معروف میگن که رودکی این هنر رو داشت که تو مجلس فلان یه جوری نواخت همه خوابیدن، یه جوری نواخت همه پاشدن رقصیدن، یه جوری نواخت همه گریه کردن. بی تاثیر گذاشت دیگه، ولی تاثیر درست نیست. حالا به هر حال هم تاثیر رو میگیم درست نیست، ثبات هم نداره چون اصولی نیست دیگه، هر چیز اصولی بی دوام. ولی مقطعی هم هست، همون مقطعی کار دست میده. شراب هم طرف میخوره تغییر میکنه، یه کارای عجیب و غریب ممکن انجام بده، بعدم پشیمان بشه. جانم تصویر سازی ببینید، شما یه وقت میخواید یه واقعیت رو در قالب مثال و مصداق و تمثیل به خورده مردم بدید، اما یه وقت اصلا موهوماته، وهمیاته. بله، شعر به معنی منطقی تکیه بر موهومات و تحریک احساسات عواطف به صورت غیر منطقی و غیر منطقی. خیلی باشه جان.
از شعر یعنی برهان
اینجا اگه منظوم باشه چه؟ شما میشه منظوم، دیگه شعر نیست. عرض کردم شما میتونید همین برهان رو با سخن منظوم بگید. خب منظومه آجم اللهادی مثل منظومه است، ولی همش استدلال فلسفیه. مرحوم آیت الله کمپانی، بله، یکی از دوستان اینجا هم تشکرم، گفتم توی جلسه بودیم داشت شعر مرحوم آیت الله کمپانی رو میخوند، من به بغل رسید گفتم ایشون که آقای کمپانی قبول نداره، چون از مکتب تفکیک بود. اینا که آقای کمپانی رو یادم مثلا چنین چنان میدونم، من چطور شعرشون کنم؟ مرحوم آیت الله کمپانی یک قصیده منظومه مختصری در فلسفه داره به سبک منظومه آجم اللهادی، ولی خیلی مختصرتر، بسیار زیبا و قشنگ، که بعضی شاگردای فلسفی منظومه رو حفظ میکنن و میخونن. منظومه است مرحوم کمپانی که اون دیوان رو داره، اون همین تو فلسفه هم یه منظومه ای داره. برخی از فقها قواعد فقهی رو با سخن نظم گفتن، منظومه فقهی هم داره، پس چاپ هم شده موجود هم. اینا برهانه، ولی در قالب سخن منظوم. خطابه هم بگم جزم
من این چیزی که متعلق شدم، شما فهمید که یه سخنی داریم که منظومه، یک موردش مردوده اگر مردود به موهومات باشه،
بله.
یک موردش که مقبوله میشه
برهانی
باشه،
برهانیه یا حتی جدل و مخالطه که ما رو به برهان بیانجام بره، اون سخن منظومه، اون دیگه شعر به معنی منطقی نمیگه. خب خطابه همینیست که ما در اصطلاحات روزمره خودمون میگیم سخنرانی. خود سخنرانی مثل شعر، مثل سخن منظوم، یه وقت میتونه برهان باشه، یعنی طرف سخنرانیش اول تا آخر استدلال باشه. اما خطابه طبق روال معمول چیه؟ طرف حرف خودشو میزنه میره. حالا شما انتقاد دارید، اشکال دارید، ایراد دارید، میگید آقای حرفا شما گفتی برای من قابل قبول نیست، میگه من حرف هم همینه گفتم رفتم، این منطقی، اینم قبول نداره. میگه اثباتی یا رد باید مقدماتش تابع قبول طرفین باشه. شما سخنرانی کردی مطلب من قبول دارم یا نه، بعدش بشین با هم صحبت کنیم، مثلا بگم به این دلیل حرف شما رده یا به این دلیل حرف شما درسته. پس اون شکلی را که منطقی قبول میکنه برهانه، تو برهان هم عالی ترینش علمیه، اما چون برای عموم قابل فهم نیست، معمولا از انی شروع میکنم تا لبنی برسم. جدل و مغالطه هم خوبه در صورتی که به برهان ما رو بیانجامه. شعر و خطابه جنبه برهانی منطقی اصلا نداره.
بله. توی خطابه چند تا مقدمات توش باشه، شنونده خودش از مقدمات
عرض کرده اون میشه برهان. اون خطابه دیگه خطابه منطقی نیست، خطابه برهانی است، مثل سخن منظومی که برهانه. عرض کرده مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه شریفه اد و الی سبیل ربک با شما بالحکمت و الموعظه حسنه و جادلهم بالتی هی احسن، جدال احسن، ایشون در تفسیر المیزان بحثی دارن و برخی از علمای منطقی هم به این بحث پرداختن. ببینید چقدر قشنگه. میفرمان قرآن میفرماید ادعو الی سبیل ربک، مردم رو تو راه خدا بیارید. و میدونید یکی از بزرگترین توفیقات اینه که انسان بندگان خدا رو خداشناس بار بیاره، دست مردم رو تو دست خدا بگذاره، بگه در طول عمرم توانستم اینقدر مردم رو به طرف خدا بکشونم. این تکلیف هم هست، لذا امر صریح ادعو بخانید. خب این ادعو الی سبیل ربک تو راه خدا، چرا اولش رو فرموده به حکمه حکمت؟ احسن این بشون آدمی مرموم علامه آدم دقیقیه دیگه، میگه قرآنه، ما موظفیم تدبر در قرآن داشته باشیم. چرا اولیش رو فرمود حکمت، دومیش رو فرمود موعظه حسنه؟ من سوژم از مرموم علامه گرفتم، بعد رفتم دنبال روایات، تو روایاتم پیدا کردم. حالا اول فرمایش ایشون رو میگم. اولین مطلب حکمت، حکمت سخنان محکم منطقی استدلالی است، برهانی. ایشون حکمت رو معادل برهان میگه. میگن یعنی مردم میخوان تو راه خدا بیارید و برهان بیارید. حالا اگر توان دارن برهان لمی مطرح کنید عالی تره. کما اینکه تو آیه اومده، تو دعاها اومده که حالا تو دعای ابو حمزه هم داریم. شبیه مثل یامن در دلازاتی به ذاته تو دعای ابو حمزه است. بکه عرب تو که تو دعای ببخش اون دعای سبا بود، این دعای ابو حمزه است، توی عرف هم داریم و هاکست. اگر نه احساس کردید مردم برهان لمی رو نمی فهمن، کل به ناس علا قدر و غوله برهان اندی رو مطرح اول حکمت. اما اگر شما مواجه بودید با مردمی واقعا توان بحث حکمی رو ندارن، دیدید بعضی افراد تا میاد استدلال عقلی بکنی دهندره میکنن و خمیازه میکشن، اما قصه بگی مشکوش میده. بلکه سطوع افراد هم فرق میکنه. میگه اینجا تحمیل نکنی تکلیف اینجا. ما دو تا بحث داریم، یکی این که نه حتما باید همه برهان مثلا وجوب امکان رو بفهمه، نمیفهمه طرف قبلش کن کلم الناس علی قدر عقوله، اما این بده. از اون طرف هم بده، بگن چون بعضی ها برهان وجوب امکان نمیفهمن اصلا حق نداری برهان وجوب امکان مطرح کنی. این هم غلطه. اونی که میتونه کشش داره رشدش بدیم. ما چقدر دستور داریم که تو مسائل معنوی بالا دست خودتون رو ببینید. ببینید افراد قوی شدن، شما قوی بشید. چقدر دعا داریم که درخواست معرفت بکنید، درخواست شناخت بیشتر بکنید. لذا اگر دیدیم در جمعی نمیتونن با حکمت پیش بیان، با موعظه، موعظه حسنه. خوب ایشون میفرماین شعر و خطابه میتونه موعظه باشه، یعنی یه اشعاری رو بخون که موعظه‌ای باشه، یه خطابه های سخنرانی ها رو مطرح بکن که موعظه‌ای باشه، اما برای کسی که در حد حکمت نیست. خب و جادر هم بلتی احسن، بعضی ها نه کشش عقلی دارن که با اونها برهانی بحث کنی، نه صفا دارن که موعظه روشون اثر بکنه، یه شیش خورده‌ای دارن، با اینا جدال کن، ولی جدال احسن، یعنی جدال منطقی، مثل کاری که امام رضا علیه السلام با نصارای عصر خودشون کردن. جدال غیر منطقی اگر باشه دستور چیه؟ سکوت، حرف نزن، فایده نداره. و ازا خاطب هم جاهل و حال سلام ها مال اینجور موارده. جدال غیر منطقی همون مراه که در مرا داریم و ان تترک المرا و ان کنت محقا، ولو حقا با شماست ترک کنید، حرف نزنید چون فایده نداره. خب این حالا روایتی که من دنبالش رفتم برام خیلی جالب بود، توی دهار دیدم و توی دوحف از امام کاظم علیه السلام، خیلی قشنگ. خب دقت کنید، خیلی اولا میدونید روایات امام کاظم و عبد نسبت به بقیه امام ها کمی بیشتره. چرا؟ چون بعد از امام صادق علیه السلام که مسئله فقه شکافته شد، بحث کلام مطرح شد. تو بحث‌های کلامی مبنا باید بر اساس چی باشه؟ عقل باشه. لذا امام کاظم علیه السلام بعد از امام صادق می‌بینیم بحث عقل رو زیاد مطرح کردن. توی اصول کافی هم جلد اول باب عقل و جهل دقت کنی، بیشترین روایات از امام کاظم علیه السلام. امام کاظم فرمودن که یا هشام، هشام همون شاگرد زبده هم امام صادق هم امام کاظم، یا هشام با اوغلا نشست و برخاست. این خودش یه نکته است، با اوغلا نشست و برخاست. هشام در جواب میگه که ابن رسول الله سوال کننده هم دقیق بودن، هم اینی من اگر یافتم وجدتم رجلن طالبن، طالبان اون موقع بودن، طالبن یعنی طالب حقه، میخواد حقو بفهمه، مغلظ نیست، شیطان اینی وجدتم رجلن طالبن، من یه فردی رو میابم طالبه، علاقه منده، ولی از ذرا عقلی کششش ضعیفه، چیکار کنم؟ حضرت فرمود موعظه کن حکمت نکن. این روایتی که دیدم با اون تفسیر مرحوم علامه دیدم عجب چقدر بس راحت میشه. یعنی اگر افرادی هم که کشش عقلی دارن، شما قبل از اینکه موعظه کنی باید اول استدلال عقلی بکنی، حکمت برشو مطرح بکنی. به همین جهتم اینقدر در قرآن کریم حکمت ارزش داره که قرآن میفرماید کل این دنیا متاع قلیله و من یوتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را، حکمت خیر کسیره. حالا تو بحث اینجا من درخواست دارم از دوستان که کتاب حکمت شیعی رو اونایی که خوندن یاداوری بشه براشون، اونایی که نخوندن یه دور بخونن حکمت شیعی از مرتضای رحیمی نژاد، نوع دوستان حسینیه خوندن و من تأکید داشتم که آقا بخونید، برای همینه که استدلال میکنه با آیات قرآن با روایات معصومی که سبک شیعه سبک حکیمانه است. مرحوم استاد مطهری در مقدمه جلد اول اصول فلسفه و روش رئالیسم تو جمع ما کیا خوندن؟ بسیار باید بقیه بخونم. مقدمه جلد اول و مقدمه جلد پنج حتما باید خونده بشه. در مقدمه جلد اول مرحوم استاد مطهری یه بحث نسبت دقیق و مفصلی میکنه که بعضی ها میگن حکمت فلسفه از یونان وارد اسلام شده، اسلام حکمت نداره، ایشون رد میکنن این حرف به دلائل مختلفی، این حرف رده. بعد این نکته رو میفرماین، میفرماین تمام مطالبی که در فلسفه یونان ثبت شده به دست ما رسیده 200 مسئله است. مسائلی که الان تو فلسفه ملا صدرایی بحث میشه تو دنیای شیعه 700 مسئله است، و از آن 200 مسئله خیلی هاشو فلسفه اسلامی نقد کردن، نه یه جا هاشو مشترک. ما حرف خوب رو هر کی زده باشه قبول میکنیم، دلیل نمیشه. دوم میگه، میگن که فلسفه رو خلفای بنی العباس رواج دادن تا در خانه اهل بیت رو ببندن برای که مردم به سراغ اهل بیت نرن. مرحوم علامه طباطبایی کتاب نوشته علی و فلسفه الهی، میگه اصلا این حرفا تو حرفای خود امیرالمومنینه. آقای جوادی عاملی کتاب نوشته امام علی ابن موسی رضا و فلسفه الهیه، امام رضا و فلسفه، که کتاب شما جا تدریس کردید. یه مقاله پارسال بنده در دانشگاه فردوسی مشهد ارائه کردم در همایش معنویت و عقلانیت در سیره رضوی، استدلال کردم، مقالهشم چاپ شده، دوستانمشون دارن تو سایتم هست، که اصلا فقط تو روایات امام رضا بگردیم مبنای عقلانیت و حکمت در بحث خداشناسی و دینشناسی چطوری مطرح شده. مرحوم استاد مطهری در اونجا این بحث رو مطرح میکنن، میفرماید که اگر شما بگید که فلسفه رو خلفای بنی العباس رواج دادن تا در خانه اهل بیت رو ببندن، پس چرا شیعه دنبال فلسفه رفته سنی نرفته؟ و فلاسفه بزرگ همه شیعه، الان هم اکثریت اهل سنت با فلسفه مخالفن و تندروهاشون مثل وهابیت فلسفه رو حرام میدانن. و بعد این همه روایت از ائمه داریم، یه روایت مرسل از امام عسکریه که فلسفه رو نقد کرده، اونم مرسله، مرسل یعنی سند نداره. خب این همه روایت از زمان امام کاظم، امام رضا که فلسفه اومد تو دنیای اسلام زمان بنی العباس تا به امام حسن علیه السلام برسه، مطالبی که از ائمه نقل شده توش فلسفه است، که کتاب علامه طباطبایی نوشته علی و فلسفه الهی. لذا مبنا استدلال عقلیه، مبنا بر اساس حکمت، ولی حالا توی جمعی هستیم حکمت نمیشه، بله موعظه میکنیم، میان گاهی از شعرم استفاده میکنیم، گاهی از خطابم استفاده میکنیم، گاهی از جدل و مغالطه استفاده میکنیم، ولی اصل برهانه. خب در برهانم اولی برهان علمیه. حالا ما تیتر درسمون بعد از این چند جلسه به اینجا رسید، براهین اثبات وجود خدا، یک علمی، دو علمی. براهین جمع برهان، برهانهایی که اثبات میکنه خدا وجود داره. خب ببینید، یه عده گفتن خدا هست، یه عده گفتن خدا نیست. ببینید اینایی که میگن خدا هست چی میگن، و بعد مخصوصا برای ما مسلمان ها ریشه این براهین تو قرآن هست یا نیست، ریشه این براهین تو روایات معصومین علیه السلام هست یا نیست، که نو مخصوصا نهج البلاغه. حالا انشاءالله مثلا یه برهان مطرح کردیم، لااقل یه آیه دو آیه از برهان میاریم که این برهان تو این آیه هست، و به خصوص از نهج البلاغه میاریم. ببینید این برهان توی خطبه نهج البلاغه هست، این برهان توی روایت اصول کافی هست، ولی روایت کلی میگه ما باید بشکافیم، با این قواعد میشکافیم. تو براهین علمی اولین برهانی که بنده معتقدم یه برهانه بسیار قشنگ زیبا، همچین تتیش مامانی که تو دل آدم کاملا میشینه، و با این برهان هم میشه اثبات کرد خدا هست، هم همه صفات خدا رو میشه با این برهان اثبات کرد، از یکتایی بگیریم تا قدرت و علم و رحمت و حکمت و همه و همه. برهان وجوب امکان، اولین برهان علمی، برهان وجوب و امکان، که این انشاءالله بحث هفته بعد ما میشه.